بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. ضمن تبریک سال نو و درخواست سلامتی و عافیت و هدایت از آستان ربوبی برای همه خود ما، ملت ایران و همه مسلمان ها و بعد همه جهان بشریت، انشاءالله که سالی پر خیر و برکت باشد و افزونی بیش از پیش و هدایتی بالاتر و عالی‌تر. من باز هم سپاس میگویم، تقدیر میکنم ثبات قدم شما رو، پایداری شما رو، ماندگاریتون رو و انشاءالله که توفیقی بیشتر نصیب شود که تبلیغی وسیع‌تر در خصوص تبیین آیات کتاب توسط شماها صورت بگیرد. و من از همه کسانی هم که در حاشیه هستند یا در متن، حالا نمیدونم کدومش بگم بهتره، ولی در فضاهای مجازی کوشش میکنن، تبلیغ میکنن و پیام رو میرسانن، تشکر میکنم. و اون هم اتفاقا بخشی از مبحثی است که شاید بیش از یک ساله که اینجا شروع کردیم به اتمام نرسیده، انفاق در قرآن. 8 عنوان رو تا امروز بحث کردیم، ذکر میکنم مجددا عناوینی که تا حالا آیاتش آمده و ذکر شده: 1. جبران انفاق توسط خالق. آیاتی رو آوردیم که هر چه شما در هر زمینه و از هر چه انفاق کنید خدا جبران میکنه. 2. انفاق برای خودنمایی و ریا مورد قبول خدا نیست، آیاتش آورده شده. 3. هرچه که انفاق بکنید خدا میداند. 2 عنوان شده، یکی خدا جبران میکند، یکی خدا میداند. 4. انفاق مانع هلاک است، یعنی از هلاک شخص، خانواده، شهر و امت، ملت جلوگیری میکند. 5. آثار انفاق در سر و علن. یک انفاقهایی در علن اثر گذاره، یک انفاقهایی در سر اثر گذاره و نه هر دوش رو در واقع میده در اون مبحثی که خدا میداند. 6. انفاق مرتابین مورد قبول خدا نیست. از تا حالا 2 گروه انفاقشون مورد قبول خدا نبوده، یکی کسانی که به ریا انفاق میکنه، یکی کسانی که با شک و تردید انفاق میکنه، یعنی تردید داره که آیا خدا عوضش رو میده یا نه و تردید داره که آیا با این انفاق فقیر میشه یا نه، از دست میده و دیگه جایگزینی نداره. 7. انفاق در حد اعتدال. و 8. انفاق قبل از رسیدن قیامت، یعنی بعد از ظهور و بروز قیامت دیگه انفاق اثری ندارد. و در همین چارچوب بود که خدمتون عرض کردم اونهایی که وصیت میکنن که بعد از مرگشون فلان کار رو بکنن، فلان پول رو به فلان کس بدن، فلان نماز رو برشون با فلان پول بخوانن یا روزه بگیرن، نه تنها اثری در بارگاه الهی برای اونها نداره، بلکه عذابشون رو هم دوچندان میکنه. این هم آیاتش تلاوت شده، انفاق باید قبل از رسیدن قیامت باشه. خب تا اینجا عنوان نهم که امشب مطرح می‌کنیم آیاتی است که خدا می‌فرماید از هر آنچه که روزی به آنها داده این انفاق می‌کنند. اولین آیه آیه 254 سوره بقره است. ولی این آیه 254 در یک عنوان دیگری هم آمده که جبران انفاق توسط خالق است. و چون آیه تکراری هست دیگه واردش نمیشیم. الان میتونید نگاهش بکنید، میتونید خودم سریعاً براتون اون آیه رو تلاوت بکنم که یادتون بیاد و ازش عبور بکنید. 254 بقره. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعه بل کافرون هم ظالمون. پس این آیه در اون عنوان آمده و اینجا هم میگه قبل از اینکه قیامت فرا برسد که در اون روز نه داد و ستدی هست، نه شفاعتی هست و نه دوستی به درد میخوره. و این چیزهایی است که متاسفانه مخصوصا در میان شیعه رایج است. یعنی ما به هر ستای اینا اعتقاد داریم، میگیم هم شفاعت هست، هم دوستی هست و هم داد و ستد هست. یعنی میتوانیم پول بدهیم برای ما نماز بخوانن، پول بدهیم برای ما روزه بگیرن. خب اینا اعتقادات ماست و خدا هر ستا رو در یک آیه نفی کرده است. لا بیعون فیه ولا خلتون ولا شفاعه بل کافرون و ما ظالمون. اینهایی که به این آیه کافر بشون عین ستمگرانن، همون ها خودشون ستمگرن. یعنی تمام آیاتی رو که خدا درباره ستمگران میگوید درباره کسانی که این اعتقاد رو هم داشته باشن و خلاف این عمل بکنن صادر. خب پس این آیه بیان شده. میام در سوره انفال آیه 3. اما شما میدانید که من به جهت اینکه آیه در یه متن تبیین بشه چند آیه قبل و چند آیه بعدش رو، گاهی یه آیه قبل یه آیه بعد یا چند آیه رو تلاوت میکنم، معنا میکنم که جایگاه اون آیه که این فرمان رو میدهد دقیقا در متن قرآن مشخص باشه. خب اصلا خوبه از اول سوره شروع بکنید، چون سوال اصلا از هزینه کردن انفال است که انفال چیا هستن و چطوری باید خرج بشه. نفل که جمعش انفاله به مالهایی گفته می شود که متعلق به عموم مردم است و مالکیت خاص و ویژه ندارد و دولت یا کسانی که بر این اموال ولایت دارند باید آنها رو به مصرف عامه برسانند. یسالونک عن الانفال، ای پیامبر از تو راجع به این نوع از مالها سوال میکنند که اینا رو چی کارش بکنند. قل الانفال لله و رسول، بگو که انفال مال خداست و مال رسول. یعنی در این دو راه باید خرج بشه نه در راه دیگری. یعنی انفال رو باید به مصرف راه خدا رسان، یعنی مصارف عام، یعنی بیمارستان بسازن، پل بسازن، جاده بسازن، مدرسه بسازن، اینا همه لله. خانه برای فقرا بسازن لله. لرسولش کدومه؟ رسول اینا رو نمیخواد. رسول بیمارستان نمیخواد، نمیدونم شفاخانه نمیخواد. رسول میخواهد که راهش تبلیغ بشه. رسول آمده قرآن رو اعلام بکنه. پس هر جای قرآن که میگه لرسول، یعنی به کسانی داده بشود که دین خدا و قرآن خدا رو تبلیغ میکنن، کتاب هایی که در این راه نوشته میشه به درستی، کتاب‌ها خریداری بشه، مجانی در اختیار محصلینی گذارده بشود که در این راه گام برمی‌دارند، در راه رسول گام برمی‌دارند. رسول می‌خواهد جامعه اخلاقی باشد. پس هر کتابی که در جهت اخلاقی کردن جامعه به چاپ برسد، یا هر مقاله‌ای که نوشته بشود، هر مجله‌ای که چاپ بشود، اینها می‌شود از انفال خرج کرد و این مقالات، مجلات، نوشته‌ها، کتاب‌ها رو به صورت مجانی در اختیار کسانی گذاشت که قدرت خرید اونها رو ندارد. این میشه لله و لرسول. فتقوا الله، پس شما تقوای خدا رو پیشه کنید. یعنی از این که از این دستور یا هر دستور دیگری که خدا میدهد منحرف بشوید، شما پرهیز بکنید، یعنی خودداری بکنید، اجتناب بکنید، پرهیز بکنید از این که از دستور خدا منحرف بشوید. فتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، و میان خودهاتون را اصلاح کنید. پس اصلاح ذات بین جزء هزینه هایی است که باید از انفال خرجش بشه. یعنی گفتم پیامبر میخواد اخلاق جامعه رشد بکنه، پس میشه لرسول. پس شما باید در این راه خرج بکنید، یعنی باید از انفال برای اصلاح ذات بین مصرف بشود. مثلا فرض بگیرید بین زن و شوهری بر سر مهریه اختلاف شده است و این شوهر این مهریه رو نداره که بده، باید از انفال اینجا این مشکل، این اصلاح ذات بین صورت بگیره از انفال. و اطیعوا الله و رسوله، من خلاصه میگم و دیگه باز کردن و بس دادن و اینها، من یه مثال زدم فقط براتون. مثال های زیادی هست در اصلاح ذات بین که میتواند از منبع مصرف کردن انفال حل بشود. و اطیعوا الله و رسوله، و اطاعت کنید از خدا و رسوله. پس اطاعت از کس دیگری نداره، برای اینکه بعدش هم میگه ان کنتم مؤمنین. اگر شما به حقیقت مؤمن بوده اید، دو منبع اطاعت بیشتر ندارید. یعنی ما نمیتوانیم از کس دیگری تقلید یا اطاعت بکنیم که خارج از چارچوب فرامین الهی دستور میدهد. حتما باید دستوری که میدهد متضمن و بیانگر دستور خدا باشد و دستور رسول. حتی خود رسول هم نمیتواند چیزی جز آنچه که بر او وحی میشود بگوید. همینطوری که در سوره انعام هست فکر کنم آیات 50 به بعد که میفرماید که قل لا اقول لکم عندي خزائن الله، من نمیگویم که گنجینه های الهی نزد من است. ولا اعلم الغیب، غیب هم نمیدانم. خدا داره یاد پیامبر میده که شما همتون غیب میدونید، غیب گویی میکنید، پیش گویی میکنید، همه، یعنی شأنتون از پیامبر خیلی بالاتره. خدا به پیامبرش داره آموزش میده، میگه اینا رو بگو، بگو گنجینه های الهی نزد من نیست و من غیب نمیدانم. ولا اقول لکم انی ملک، و به شما هم نمیگویم که من فرشته‌ام. ان اتبع الا ما یوحى الی، از هیچ چیز تبعیت و پیروی نمی کنم جز آنچه که بر من وحی می شود. این وظیفه همه مسلمان هاست اگر که ایمان آوردن به خدا و این کتاب، که از هیچ چیز، از هیچ چیز، چون پیامبر شماست داره یادش میده که بگو من از هیچ چیز، ان اتبع، از هیچ چیز تبعیت نمی کنم الا جز ما یوحى الی، آنچه که بر من وحی می شود. یعنی وظیفه ما فقط تبعیت از قرآن. هر کسی که ما را به این راه فرا می‌خواند حق ندارد چیزی جز تبیین قرآن بگوید. بعد قرآن رو تبیین بکنه. این میشه هدایت. هدایت دیگری در قرآن متصور نیست. تازه میگه این کنتم مؤمنی، اگر شما واقعا و حقا مؤمن هست. اون وقت مؤمن رو تعریف میکنه، بلافاصله میگه مؤمن کیه؟ آیه بعد، آیه دوم سوره انفال که میگه این کنتم مؤمنین، آخر آیه یکمه، اول آیه دوم شروع میکنه مؤمن رو تعریف کردن که انما همش هست، یعنی فقط و فقط مؤمن اینه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمن، مؤمنها فقط کسانی هستند که هرگاه که یاد خدا و ذکر خدا به میان آید دلهاشان به تپش افتاد، دلهاشان به لرزش می افتاد. وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته، و وقتی که آیات الهی بر آنها تلاوت می گردد زادتهم ایمانن، ایمانشان افزون می گردد. خیلی مقامه که هر باری که انسان یه آیه رو می شنوه بر او تلاوت می شه بر ایمان قبلیش اضافه بشه. خب خیلی ما پایینیم، خیلی دوریم از این آیا، خیلی دوریم. دلهامون به تپش بیفته، ایمانمون اضافه بشه و فقط اینها مؤمنن. و علی ربهم یتوکلون، و فقط به پروردگارشان توکل میکنن. توکل رو هم معناش رو گفتم، بکنم در تفسیر سوره آل عمران 3 ساعت یا 4 ساعت من روی توکل در قرآن صحبت کردم که اونجا می توانید دوباره استماع کنید و مفاهیم رو دریافت کنید. ولی خلاصش اینه در چند کلمه، یک جمله، که به وکالت گرفتن خدا، یعنی به خدا بگویید تو وکیل من. وکیل یعنی چی؟ یعنی کارهایی رو که من از نظر قانونی و مثلا روال اداری و سازمان نظام جهانی نمیدانم به تو میسپارم، تو بگو من چه کار کنم. این میشه توکل. یعنی شما میرید دفتر یه وکیل، میگید من در سر فلان زمین فلان موضوع اختلاف پیدا کردم، قرار هم اینه، موضوع هم اینه، شما ببین راهکار قانونی چیست. یعنی شما به آن وکیل توکل کرده اید، یعنی کار را به او سپرده اید. آیا میان ما چنین چیزی هست که همه کارهای من را به خدا بسپاریم و بگوییم تو وکیل ما؟ در این مورد چه کنم؟ حکم صادر میکنه. تو وکیلی، چه کنم؟ حکم صادر میکنه. تو وکیلی، چه کنم؟ حکم صادر میکنه. این میشه توکل، میشه تکیه زدن بر خدا. یعنی من نمیدانم، تو نظام عالم را آفریدی، تو میدانی دروغ چه آثار بدی داره. دروغ بگم؟ نه، من که وکیل تو هستم میگم نگو. میشه توکل. تو صاحب ثروت دنیایی، انفاق بکنم؟ بله انفاق کن. کجا انفاق کنم؟ اینجا، اینجا، اینجا. چطور انفاق کنم؟ اینطور، اینطور، اینطور. به کی انفاق بکنم؟ به اینها، اینها، اینها. میشه توکل. حالا اینجا اون بحث رو مفصل انجام دادن. پس مؤمن ها کیان؟ کسانی که با ذکر خدا دلهاشان به لرزش و تپش افتد، با تلاوت آیات خدا بر ایمانشان افزوده شود و فقط بر پروردگارشان توکل کنند، او را به وکالت و کارگزاری برگزینند. بعد چی؟ الذين يقيمون الصلاه، واو نداره ها که بگه والذین، و آنان که نه، یعنی همون مؤمن ها همینا، یعنی عین همه، نمیگه والذین، میگه الذين. یعنی در واقع این جمله جمله بیانی است برای جمله اول. الذين يقيمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون. بحثمون چیه؟ از هر آن چیزی که به ایشان داده ایم انفاق میکنن. پس نماز را اقامه می کنند و از هر آنچه که به ایشان داده ایم انفاق. خب گوش داده؟ بله خدا گوش داده. خدا میگه من به شما سمع دادم. خب سمع و ابصار و افعده و همه اینا رو خدا میگه ما قرار دادیم براش. این گوش رو باید باش انفاق کنی، یعنی با این گوش حرف حق را بشنوی، به دانش و علم گوش فرا دهیم، حرف باطل رو نشنویم، سماعون للکذب نباشیم. این میشه انفاق گوش. انفاق چشم داده؟ بله با این چشم باید ببینیم، با این چشم باید حق را ببینی، راه حق را انتخاب کنی، در راه حق گام برداری. این میشه انفاق از چشم. ممار از افناهم، از هر آنچه که به ایشان داده ایم روزیشان کرده ایم انفاق میکنن. دست انفاق داره، پا انفاق داره، و همه اینها، همه این اعضاء بدن موظفند که اون نفس و جان و روح انسان رو در راه مستقیم ببرن. یعنی در واقع بدن انسان و تمام اجزایش یک رزق و روزی است که خدا در اختیار خرد و جان و روح و نفس انسان گذاشته، چون اونا باقی هن. اونا باقی هن. این دیگه الاغ خره از بین میره که تنظر الی حمارک ولنجعلک آیتا للناس. نگاه کن به الاغ، ببین چطور پیر و فرسوده شده است بعد از سخت سال که باش راه رفتی، دیگه کارایی نداره، از بین میره. خب پس اینا همه انفاق شده است و روزی شده است که در راه خدا خرج و هزینه بشه. حالا اینا کیان؟ ببین از انفال شروع کرده. اینا کیان؟ اولئک هم المؤمنون حقا، به راست 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 اینا مؤمنن، حقا که اینها مؤمنن، حقا. خب پس این صفات باید کسب بشه، باید آدم اینطور بشه، در قبال ذکر خدا، در قبال تلاوت آیات خدا و در قبال توکل به خدا باید اینجا برسه. خب وقتی که اینها حقا مؤمن شدن اجری دارن، بله لهم درجاتون اندربهم و مغفرن، اینها دارای مراتب میشن، همه یک مرتبه مساوی نزد خدا نداریم و ندارن. همونهایی هم که این صفات رو دارن درجات مختلفی در بارگاه الهی دارن. شما در هر جایی که ببینید که رقابت و فعالیت و کوشش در کسب یه چیزی وجود داشته باشه، بازم درجات پیدا میشه. مثلا شما ببینید مدارس تیزهوشان، همه تیزهوش میرن اونجا میشنن، ولی همه یه نمره نمیگیرن، همه مساوی نیستن، درجات دارن. در ایمان و در بارگاه الهی هم انسانها دارای، همه انسانهای مؤمن حقن ها، اینها لهم درجاتون و مغفره و آمرزش خدا هم نصیب آنها میشود. و دیگه چی؟ و رزق کریم، یه روزی بسیار عالی و کریمانه و بزرگوارانه و گوارا به اینها داده میشود، که البته این روزی دیگه خوردنی نیست، اون در واقع روزی کریم اونجا انطباق صفات عبد با صفات معبود است. یعنی در واقع اگر چنین چیزی اتفاق افتاد میشه فناء فی الله، یعنی مثل قطره ای میماند که در دریا بیفته، دیگه نمیتونید پیداش بکنید. این انسان که انطباق صفات پیدا بکند با صفات ربوبی، همچون قطره ایست که در اقیانوس وجود الهی برق میشه. این رو بهش میگن فناء فی الله، دیگه اونجاست، در اون کلیت قرار میگیره. خب حالا این فکر کنم تا اینجا کافی باشه، بریم در گروه آیات بعد که در سوره حج است، سوره 22 آیه 35 مورد نظره، ولی ممکنه چند آیه از قبل و بعدش رو مجبور باشیم که بخونیم. ببینید اینجا تقریبا همون صفات رو برای اهل ایمان میاره. آیات مربوط است به ذبح در مکه و در واقع انفاق کردن و خوراندن اون مذبوح، یعنی حیوان ذبح شده، به کسانی که در مکه نیازمند هستند، وجود دارن، که خب امروز تقریبا اون نیاز مرتفع است، بنابراین میره در جاهای دیگر دنیا که این قربانی باید تقسیم بشه بین فقرا. این رو میگوید که این از شعائر الهی است و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، آیه 32 میگوید هر کس که شعائر الهی را بزرگ بشمارد نشانه پرهیزگاری دل هاست. دل ها که پرهیزگار شدن شعائر الهی را بزرگ میشمارند. خب صلات از شعائر الهی است، صیام از شعائر الهی است، حج از شعائر الهی است، جهاد از شعائر الهی است، همه اینها رو ما موظفیم که بزرگ بشماریم. بزرگ هم در عمل است، بزرگ شمردن، نه در زبان. خب بعد آیه 34 رو میخوانم تا بریم به 35. ولی کل امت جعلنا من سکن لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام. ما برای هر امتی یک منسکی قرار دادیم، یعنی یک روش عبادت میشه منسک، روش عبادتی که در اون روش سیر میکنه. سیر به این معناست که انسان متوقف نیست، یعنی انسان در منسک متوقف نیست. به چه معنا؟ یعنی مثلا بسم الله الرحمن الرحیم که رکعت اول نماز صبح با آن شروع می شود، با بسم الله الرحمن الرحیم که رکعت دوم با اون شروع می شود متفاوته. یعنی این انسان نسبت به بسم الله اول تعالی یافته است، چون یک کلماتی رو سیر کرده، این منسک ها داره عبور می کنه، داره حرکت میکنه، داره سیر در واقع سعودی رو طی میکنه و میره بالا. پس انسانی که رو به سمت بالا دارد داره در منسک حرکت میکنه. اینه که میگه برای هر امتی ما منسک قرار داریم. منسک به این معنا نیست که شما یک اعمال عبادی رو انجام بدید و سر جای خودتون در جا بزنید، حتما تعالی پیدا کردید. الحمدلله رب العالمین رکعت اول با دوم فرق میکنه. در رکعت دوم که الحمدلله رب العالمین میگی، یک عالم تعالی پیدا کردی، او چه همه وادی طی کردی، اهدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، تمام اینا رو، این مدارج رو رفتی بالا، دفعه دوم داری میگی، بعد از اون میای نماز ظهر عصر. اینا میشه منسک. منسک تعالی بخشه، منسک سیر صعودی است، منسک درش ایستایی و توقف نیست. اون چیزی که متاسفانه در ما هست، یعنی مثلا اگه بچه ما از 7 سالگی 10 سالگی یادش بدیم نماز بخونه، فکر کنم تا موقع مردنش نمازش همونه، یعنی ثابته، هیچ مفهوم و معنایی در اون تغییر نکرده و هیچ اثری هم روی اخلاق او و تعالی بخشی او نداشته است. پس به آیه دوباره دقت بکنید. ولی کل امت جعلنا منسکن. منسک عرودیم برای چی؟ لیذکر اسم الله، تا به یاد بیاورند اسم خدا را، علی ما رزقهم من بهیمت الانعام، بر آنچه که روزی داده است ایشان را از چهار پایان بی زبان. این باید فکر بکنه به چه حقی من این حیوان رو بکشم و بخورم. اینجا یاد خداست. چرا خدا این مجوز رو به من داده است که حیوانات بی زبان رو ذبح کنم و بخورم؟ یعنی همین فقط خوردنه؟ برای یاد خداست. برای این است که این پیکر، این جسمی که حاوی و حامل در واقع عرش الهی است، روح الهی در این دمیده شده است و وقتی روح در او دمیده شده است، خدا به تمام فرشتگان دستور داده است که فقعوا له ساجدین، تمام شما در برابر این بشر به خاک بیفتید. پس وقتی این عظمت رو در این جسم نهاده است، برای در واقع عبور اون عظمت از این مناسک، از این راه تعالی بخش، اجازه داده است که این حیوان ذبح بشود تا در راستای تعالی بخشی این انسان به کار گرفته بشود. تمام پدیده های عالم اینطوری هستن. من چون دوستمون اینجا هستن مثال سنگ رو میزنم. کوه خیلی زیباست و خیلی خیلی در نظام طبیعت وجودش مؤثره و اصلا رواسی ارضه. اما برای این که این پیکر مسکن داشته باشد که حاوی اون عظمت الهی است، اجازه میدهد که سنگ را ببرید و با آن بنا بسازید تا در آن سکنا بگیرید و بتوانید این مناسک رو انجام بدید. اینم مثل همون، یعنی از بین بردن یک بخشی از طبیعت برای اینکه این انسان تعالی پیدا بکنه. یعنی عنصر تعالی بخش را از ماده و معنا خدا از او دریغ نداشته است. خب فالهکم اله واحد. پس نتیجه بهره‌مندی از بهیمه انعام که به ما روزی داده است این است که به این نقطه برسیم که معبود ما یکی است. یعنی از وادی شرک عبور بکنیم، در شرک نمانیم. الهکم الهم واحد، این نتیجه شد. این تو همون آیه است، تو آیه بعدم نمیره. حتی اگه آیه بعدم بود بازم نتیجه بود، توی همین آیه و با فه میگه فه نتیجه. پس فالهکم، پس معبود شما یکیست. فلهو اسلمو، پس تسلیم او شد. هرچه گفت بگید چر. خیلی مقامه. ببینید چقدر ما فاصله داریم. ما اصلا خدا رو قرآن و هدایت رو گذاشتیم آخرا. اول هرچه من میگم، اول هرچه من میگم، نظر من. بعد اگر که پدرم یا مادرم، چون حالا شما جوانی پدر مادر میزنیم عقب تر، کسی نیستم که شما ها اصلا یه وقت حالا زور شدند و توانستن با جیغ و داد و اینها یه مطلبی رو به ما تحمیل بکنن، باشه، حالا یه درصدش رو یه طورایی قبول میکنیم، 99 درصدش هم یواشکی و زیر جلکی رد میکنیم. یه مرحله سوم، زن و شوهر. خب اختلافات سر چی؟ اول من، هرچه من میگویم. خدا کجاست؟ خدا چه میگوید؟ خدا چه فرمان میده؟ خدا چه حکم میکنه؟ خدا چه داوری میکنه؟ خدا چه دستور میده؟ اصلا مطرح نیست. آیا شده است که وقتی که یکی از ما با هم اختلاف پیدا میکنیم بلا فاصله بگیم قال الله تبارک و تعالی و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة؟ اگه اهل تفکر باشیم دقیقا می یتفکرون اصلا خدا ما دوتا رو آفریده برای اینکه کنار هم آرام بگیریم، میان ما محبت و مودت قرار داده است. دواز هر چی؟ این نیست، هر چه من میگویم. پس میبینیم میگوید که فلهو اسلمو، تسلیم باشه، حکم و داور خداست. بعد آخر خیلی جالبه، یه و بشر المخبتین. پس ای پیامبر مژده و بشارت بده به کسانی که مخبتن. مخبت یعنی کسی که در برابر حرف حق تسلیمه. و توی دعا هم میخونید دیگه، بله، انا نسألک اخبات المخبتین و اخلاص الموقنین و مرافقت الابرار و استحقاق حقائق الایمان. دعای امیرالمومنین هست، خیلی عظمت داره. ما از تو اخبات مخبتین رو میخوایم. اولا با این شروع میکنم، میخوایم اخبات اینو تسلیم عمیق قلبی ریشه دار ایمانی که تمام وجود ما را فرا گرفته است، میشه اخبات. اون اخباتی که مخبتین دارن بهمون بده. اخبات غیر مخبت هم داریم، یه وقتی یه اخبات رو مسلم داره، ولی نه امیران اون رو نمیخواد، اخبات مخبت رو میخواد. خب حالا خدا میگه بشر مخبتین، بشارت بشون بده. کیان مخبتین؟ اونجا گفت انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون. آیه بود الان خوندیم، یادتون که نرفته؟ بله، سوره انفال. حالا اینجا ببینید همون رو میگه، میگه الذين مخبتین کیان. اونجا گفت مؤمنین، مؤمن رو بیان کرد، اینجا مخبتین رو بیان میکنه. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اینا مؤمن مساوی است با مخبت. وقتی که یاد خدا شود دلها به تپش افتد، نه از روی ترسا، از روی عشق. خودمونتون عاشق بودین تا حالا، بله؟ صدای حالا که همتون موبایل دادین خیلی مثال خوبیه بزن، نه؟ این علامت میذاره که مثلا وقتی پیامکش میاد یه زنگ مخصوص بزنه، رنگ رو قرمز میشه، بدنت میلرزه. هنوز نخوندی پیامکش، اما همین صدا زنگش رو فهمیدی، داغ میشی. برای خدا اینطوری هستیم؟ سیدنش کن خدا کیه؟ خب و صابرین علی ما اصابهم، و کسانی که در راه اخبات الهی هر مصیبتی که به آنها رسد برش صبر میکنند. اما ما این مصیبت های کوچک کوچک برش صبر نمیکنیم. یه مصیبت اینه که مثلا ایشون مثلا تشنه شونه، به خانمشون میگن یه لیوان آب بیار، 5 ثانیه دیر میرسه، داد میره هوا. یعنی سر اینا ما صبر نداریم دیگه، چه برسه که بخوایم اون اصابه های الهی رو تحمل بکنیم. بخوام تنزل اخلاقیمون رو خیلی خوب براتون مجسم بکنم و که کجاها هستیم، چقدر صبر داریم و کجاها داد میزنیم و چقدر اخبات داریم. اینا رو مقایسه بکنیم که به عنوان اهل ایمان در واقع مسلم، تسلیم امر خدا، خیلی با هدایت الهی فاصله داره. تازه ماها کسانی هستیم که سال هاست، نزدیک یک قرنه تو این جلسات نشستیم، نزدیک یک قرن. خب و المقیمی از سلا، و برپا دارندگان نماز. اونجا برای مؤمنین همین رو گفت، گفت که نماز اقامه میکنن و از اون چه روزیشان کردیم انفاق. اینجا همینو میگه و مما رزقناهم ينفقون، و از هر آنچه که به اینها روزی داده ایم انفاق. خب حالا ببینید چقدر فاصله هست. مثلا یه چیزی که خدا به شماها انفاق کرده و داره میکنه همین این کلاس و این هدایت و بیان آیات، یه چیز دیگه هم نیست. خب چقدر شما از اینایی که یاد میگیرید خودتون رو موظف میدانید برید انفاق کنید، به دیگران برسانید، تعلیم بدید؟ هیچی، مساوی با صفر. هیچ وظیفه و تکلیف برای خودتون احساس نمی‌کنید. این ممار از اقلاهمه، داره مجانی مجانی خدا به شما روزی میده، مجانی مجانی، هیچ هزینه ای برای شما ندید، حتی یک ریال دریافت میکنید، انفاق میکنید، خدا عذاب میکنه، عذابش هم همین بکنید. این وضع تباهی آور جهان اسلام به خاطر همین که انفاق در راه تبلیغ و تربیت و اخلاق وجود نداره. خب اینم از این دسته از آیات که هر دو دسته به ممار از ابناهم ینفقون ختم شد. من فکر کنم یه آیه دیگه من بتونم براتون معنا بکنم، سوره قصص آیه 54. این آیات اصلا خیلی جالبه که اینا چطوری این هماهنگی بین این مجموعه آیات هست. هرچی من برم بالا میبینم که باید برم یه آیه بالاترشم بخونم، بنابراین مجبورم که یه جایی درس بگیرم و شروع کنم آیات. خب از آیه 49 براتون بخونم، شاید مفید باشه. قل فأتوا بکتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان کنتم صادقین. ای پیامبر بگو که یک کتابی شماها که مدعی هستید، به شما هم داره میگه، شماها که مدعی هستید که فلان اندیشه، فلان کتاب، فلان هدایت، فلان راهنمایی از قرآن بهتره، قرآن قدیمی شده دیگه به درد نمیخوره، دنیای متمدن امروز باید یک راه دیگری رو در پیش بگیرد، خدا میگه بگو باشه قبوله، شما یک کتابی از خدا بیارید که از این دوتا کتاب دیگه هادی تر باشه، یعنی از تورات و انجیل. خب اهدا من هما اتبعه، من هم از اون پیروی میکنم. اگر بیاد داشته باشید من بارها در این جلسات شما و جاهای دیگه که بوده گفتم که کسانی که مدعی هستن که بهتر از قرآن وجود داره برای هدایت بشر و برای اخلاق بشر، اون راه رو بیارن، من اولین کسی هستم که قرآن رو و تبلیغش رو میذارم کنار، دنبال اونا میام، حتما این کار میکنم. خدا به پیغمبرش میگه بگو باشه بیاری، از نزد خدا باشه، اتبعه، من ازش پیروی میکنم. ان کنتم صادقین، اگر راست میگی. فإن لم یستجیبوا لک فاعلم انما یتبعون اهواءهم، اگر جواب تو را ندادن و چنین کاری نکردن و چنین چیزی از طرف خدا نیاوردن، پس بدان ای پیامبر که اینها فقط تبعیت میکنن از هواهای نفسانی خودشان. و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدن من الله، و آیا ای پیامبر گمراه تر از این کس را سراغ داری که هوای نفس خودش را تبعیت کرده است بی آن که سراغ هدایت الهی رفته باشد؟ سراغ دارید؟ ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا هدایت نمی کند قوم ستمگر. ستمگر یعنی کسی که فتوا بر اساس هواهای نفسانی خویش دهد ستمگر است و خدا او را هدایت نمی. هنوز نرسیدیم به چی بود موضوع؟ از هر آنچه به آنها روزی کرده این انفاق میکنه. این همه مقدمه اون. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ما گفتار را برای آنها به هم پیوند دادیم، یعنی پشت سر هم آوردیم. هم قرآن رو میتوانیم بگوییم وصلنا، یعنی هیچ بین نزول آیاتش منقطع نشده است، هم میتوانیم بگوییم بین ادیان الهی انقطاعی صورت نگرفته است. از ابراهیم تا این پیامبر پیوسته پیامبران آمدند و ادیان رو تجدید و تبیین کرده اند. چرا؟ لعلهم یتذکرون، باشد که پند گیرند. الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم به یؤمنون. اون کسانی که به اون کتاب‌های قبلی ایمان آوردن که ما به آنها داده ایم، به این قرآن هم ایمان می آورند. حتما به این قرآن ایمان می آورند. اونهایی که ایمان حقیقی به اون دو کتاب داشته باشند. و اذا یتلا علیهم قالوا آمنا به. و وقتی که این آیات برشون تلاوت بشود میگوین که ایمان آوردیم به آن. خیلی مقام محمود و پسندیده است که انسان به نقطه‌ای برسد که هر آیه ای را که میشنود بگوید ایمان آورد. این درمان نیست. ما همه مسلمان ها رو میگیم که هر وقت یه آیه رو بشنویم بگیم ایمان آوردیم، و هر وقت برای دوم میشنویم بار دوم تعالی پیدا کرده باشه نسبت به شنیدن بار اول، و بار سوم تعالی بیشتر. یعنی هی یه آیه دائم در تکرارش ما را به صعود میبرد، به بالا میبرد. خب چی میگن اینا؟ قالو آمنا به انه الحق من ربنا. این یه حقی است از طرف پروردگار ما، از طرف پروردگار ماست، حق. انا کنا من قبلهی مسلمین. ما پیش از این هم که این آیات بیاید تسلیم امر پروردگار بوده ایم. نه به این معنا که این آیات رو شنیده باشیم، بلکه به این معنا که این صفت در ما وجود داشته است. فطرت الله التي فطر الناس علیها. این صفت در ما وجود داشته است که پیش خود میگفته ایم که هر چه خدا بگوید ما میپذیریم. یعنی صفت تسلیمه. ولی خب نمیدانستیم خدا چه میگوید، ولی این صفت رو داشت. مثل صفت تعلم. یعنی یه بچه از یه وقت مثلا که 2 سالشه میبینه اون مداد دستشه میگه به منم بده، اون داره مثلا مینویسه آب، این یه خط میکشه، اون کلاس اوله مینویسه آب، این بلد نیست، یه خط میکشه، ولی مداد رو برداشته، کاغذ رو برداشته. میاد یه سال بعد یه یاد گرفته یه گردی میکشه دوتا خط، این صورته مثلا مامانمه بابامه مثلا خودمه، یه شکل میکشه. این نشان میدهد که به این کاغذ و قلم برای تعلم ایمان آورده است، این را قبول داره. همین کاغذ و قلمه که وقتی کیف را دادن دستش برو مدرسه میگه چشم، چون ایمان داشته قبلا، تسلیم بوده است، اما نمیدانسته وقتی مدرسه برون به او چه گفته میشود. اما اون ایمان و اون تسلیم به ضرورت تعلم و فراگیری او را هل داده است به سمت مدرسه. از این جهت اینا میگوین انا کنا من قبلهی مسلمین. ما منتظر بودیم، مسلم بودیم، منتظر فرمان بودیم. این صفت به حمدالله در شما هست. یعنی همین که پیام به شما برسد که مثلا امشب اینجا کلاس قرآن تشکیل میشه، همه تسلیم میاد، ولی نمیدانید در این کلاس چه گفته میشه، ولی چون تسلیم هستید حضور به هم نیست، وقت میگید انا کنا من قبلهی مسلمی. اولائک یؤتون اجرهم مرتین. اینها دو بار بهشان پاداش داده می شود. یکی پاداش تسلیم قبلی است و یکی پاداش استماع فعلی. دو بار. اینا خیلی ایمان می خواد که آدم دارم بپذیره و واقعا بره تو این وادی و برای به دست آوردنش جهاد بکنه. اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبر. این صبر، این مسیر، مسیر طولانی است. من همیشه به درختی که خیلی دیر بار میده و خیلی دیر رشد میکنه مثال میزنم. درخت گردو رو معمولا هر کی میکاره خودش بارش نمیمونه، میره 50 سال، 40 سال، 20 سال بعد بار میده. صبر میخواد، باردهی در این را به ثمر نشستن صبر میخواد. و یدرعون بالحسنت سیئه. این آدم ها، این کسانی که در واقع مخبت بودن، مسلم بودن، از قبل مسلم بودن، اینها و اینهایی که صبر کردن در این را و دوبار اجر گرفتن، یکی از خصائصشون اینه که هر بدی را با خوبی پاسخ میدن. و این چیزیست که من همیشه به شما توصیه کردم که همیشه توی آدم ها نگردید که بدی هاشون رو پیدا بکنید. هر آدمی یه خوبی هایی داره. 50 تا دیوان کنار هم بچینید و توی یکی مثلا یه ذره دو قاشق آب بریزید، توی یکی 5 تا هم تو بیاد تا آخری پر پر بشه. شما اون نگید که اون اولی که دو تا قاشق آب داره که این که خالیه، قسمت پرش رو ببین. بگید این لیوان هم دو تا قاشق آب داره. همیشه از داشتن ها صحبت بکنید. خیلی آدم رو رشد میده. خیلی دلبستگی ها، وابستگی ها رو ایجاد میکنه، پیوند بین آدم ها. یعنی همه لیوان ها آب دارن و چون آب دارن با هم سنخیت دارن و میتوانن زمینه بشن. اما اینطوری نیست. ما همیشه خالی ها رو پیدا میکنیم. اینو که نداره، اونش که بده، اونطوری نشست، اونطوری حرف زد، غذاش خراب بود، سفرش کج بود، اتاقش جارو نبود، این رو میبینیم. اما وقتی اومدیم صفات نیک و خوبی ها و محبت ها ایناشو دیگه نمیبینیم، ولی باید اول اونا رو ببینیم. اینه که میگیم وید رعونه بالحسنت سیعته، بدی رو با خوبی جواب میده. یعنی همیشه خوب های آدم ها رو ببینیم، خوبی هاشون رو ببینیم. کم کم این روش ما یک سنت اجتماعی میشه، بعدها هم به ما نزدیک میشن، خوبی های ما رو میگیرن، بدی های خودشون رو میزنن زمین. یعنی کم کم اون دیوان همه قاشق 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 پر میشه، یه دفعه شما همه دیواناتون پره، همه دیوان ها. هدایت انبیا به این طریق بوده، شتابم نمیکرد. از این جهته که قرآن به پیامبر میگه و انک لعلی خلق عظیم. چه کار کرد؟ در فتح مکه دشمن ترین دشمنان رو گفت و من دخل بیت ابی سفیان فهو آمن. هر کس داخل خانه ابی سفیان رفت در امانه. مثلا مأمن کرد خانه ابی سفیان. اخلاقی بالاتر از اون میشه. ما خیلی سخت ارتباط برقرار میکنیم و آشتی پذیری داریم. خیلی سخت. در صورتی که روش هدایت انبیا اینطوری نبوده. جذاب بوده. بعد و مما رزقناهم ينفقون. ببینید کجا میاره. پس یکی از عالی ترین انفاق ها انفاق نیکیست در برابر بدی. این بعدی چی میاره؟ و یدرعون بالحسنت سیعت و مما رزقناهم ينفقون. اینجا انفاق میخواد، انفاق نیکی در قبال بدی. خب سخت اینا. و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، و وقتی که لغوی را بشنوند از آن اعراض میکنند. و قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، و این رو میگن که نتیجه عمل ما مال ماست و آثار عمل شما مال خود شماست، و این رو باید حتما مورد توجه قرار بده که اولین کسی که از سوء اخلاق خودش آسیب میبینه خود شخصه. من اول به خودش برمیگرد. فکر نکنه اگه مثلا سر یک کسی داد زد اون رو محکوم کرده، یک کسی رو زندان کرد او رو شکست داده، اگه یک کسی رو اعدام کرد او رو نابود کرده. تمام اینها که بر پایه ظلم و تعدی و تجاوز و ناحق صورت میگیرد، بازتابش روی خود شخصه. از این جهت ما الان هم هر چقدر که مثلا بیا این مقایسه بکنیم و بگوییم که مثلا زمان شاه بهتر از حالا بود، اون یک اعمالی رو انجام داد که بازتابش به خودش برگشت، خودش اونا بود، علارغم اون قدرتی که داشت، علارغم این که مثلا شاید یه خوبی هایی داشت که بهتر از نظام فعلی بود، ولی هیچ ربطی به این مقایسه نداره. نظام عالم کار خودش رو میکنه، اون بازتاب اعمال خودش رو دریافت کرده، هیچ ربطی نداره که ما الان مقایسه بکنیم بگیم اون بهتر بود حالا بهتره یا اون بهتر بود حالا بدتره. این نیست، نه. این رو توجه داشته باشیم که اصلا خدا هیچ ربطی بین این اعمال قائل نیست که حالا مثلا اون که بره یک نظام بدتری میاد، کاری به این نداره. میگه اون یه کارهایی کرده، نتیجه اعمالش رو دریافت میکنه، در این برهه زمانی به کمال رسیده سوء اخلاق و رفتار او، حالا بازتابش بهش میرسه، ربطی نداره. بعد ممکنه که بدتر هم بیاد. پس این نمیتونه مقایسه بکنه، باید این رو متوجه باشه. اینا هم همینطوره، یعنی اینها هم اعمالی میکنن که بازتابش رو دریافت خواهند کرد و هیچ ربطی نداره به نظام بعدی. ممکن نظام بعدی خیلی بدتر از این هم باشه، ولی اینا دریافت میکنن. این نظام عالمه، و نظام یعنی بر اساس نظم و چرخش دقیقه، ردخور نداره، هیچ کس نمیتونه تغییر بده. سنت الهیست، ولن تجد سنت الله تبدیلا، ولن تجد سنت الله تحویلا. اینا تحویل و تبدیلی ندارن. فکر کنم که از زمان هم گذشت، آیه رو تمام بکنم. سلام علیکم لا نبتغ الجاهلین. ببینید به جاهلین سلام میکنن، یعنی سلام علیکم، سلام بر شما، ولی ما از شما جاهل ها چیزی نمیخواییم و طلبی نداریم، درخواستی نداریم، تبعیت هم ازتون نمی کنیم. لا نبتغ الجاهلین، باز هم سلام برشت، یعنی با تون جنگ و دعوا نداریم و دنبالتون هم نمی آییم، حرفتون رو هم گوش نمی کنیم. پس ببینید دنبال جاهل نباید رفت، دنبال جاهل یعنی جاهل در هدایت ها، جاهل در راه نمایی نباید رفت، و جاهل در علم هم نباید رفت. مثلا شما یه مدرسه هست و مثلا کلاسی داره، یه استادی داره، این استاد امروز نیامده، مدیر مدرسه بیاد در مدرسه وایسه و ببینه یه کارگری داره از اونجا میره، یا برو سر کلاس، ارتقاء جاهل دیگه، یعنی جاهل رو طلب کرده است که بیا برو کلاس درس بده. نه، هم اینکه علم این رو نمیدونه، اصلا پایش رو نمیدونه، مرتبهش رو نمیدونه، هم احتمالا قیافه اینم نشون میده که این اصلا اهل این علم و اداره کلاس و اینها نیست، ولی با او دشمنی نداره، سلام بهش میکنه و ولی ابتغاء جاهل نمی کنه. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا و هو اعلم بالمهتدین. ای پیامبر، اینطور نیست که هر کی را که تو دوست داشته باشی بتوانی هدایت بکنی، بلکه هدایت از آن خداست و هر کی را خدا بخواهد هدایت میکند و او داناترین است نسبت به راه یافتگان. یعنی اگر کسی هم آمد پیش تو و مدعی شد که من راه یافتم و هدایت شدم، تو نمیتوانی به عمق ایمان او پی ببری و بفهمی راست میگه یا دروغ. اون خدا هست که اعلم است، داناترین است و او میداند که این به واقع و حقیقت ایمان آورده یا نه. اگر کسی را تو دوست داشته باشی که ایمان بیاورد، به این معناست که وقتی که گفت من ایمان آوردم تو خوشحال باشی و چون تو دوست داری که این بیاد جز اهل ایمان، ولی در واقع او هدایت خدا رو نپذیرفته است. پس این که تو دوست داشته باشی که این شخص در جرگه ایمان آورندگان باشد ولی او هدایت الهی را نپذیرفته باشد، به این معناست که خدا او را هدایت نکرده است و تو دوست داشتی که او در جرگه هدایت باشد و علت چنین بوده که تو دانا به راه یافتگی او نبوده ای. اینا صفاتی است که انشاءالله همه ما باید احراز بکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید کمی دیر شد، خودم هم عجله داشتم برای رفتن، شما را معطل کردم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا دیوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.
اللهم صل على محمد.